در یک جنگ شکست میخوره، بخشی از سرزمینش رو از دست میده، اون احساس حقارت براش یک احساس حقارت ماندگار و دائمی خواهد بود. برای ملت ما در اون مقطع به اعتقاد من با همه کاستی هایی که دود برنده اون صحنه شد و این جا داره که ما برای ملتمون این رو تشریح بکنیم. بعد از دفاع مقدس هم واقعا جهاد عظیمی در کشور صورت گرفت برای عمران و آبادانی کشور، هرچند که در سایه فشار رسانه‌ای سازمان یافته دشمن ما نمیتونیم خدمات انقلاب رو بگیم. امروز ملت ما 97-98% از نعمت گاز در این جغرافیای پهناور کشور برخوردارن. فکر نمی کنم در دنیا کشوری داشته باشیم با این جمعیت ما و با این وسعت جغرافیایی از این نعمت خدادادی برخوردار باشه. نزدیک 98-99% ملت ما از نعمت برق برخوردار هستند. شما می دونید در دوران ستمشاهی حتی بخش ها و شهرهای نزدیک مراکز استانهای ما فاقد برق بودن، چه برسال به روستاهای دور افتاده ما در اقصانقات این کشور و همینطور در سایر حوزه ها. اعتقاد من یه مقداری ما تو این حوزه نه در تبیین و ترویج فرهنگ دفاع مقدس، حتی در تبیین و تشریح خدمات کشور و نظام و انقلاب به مردم هم نتونستیم اون کار لازم رو به خوبی انجام بدیم که امروز شما شاهد هستید. هر بار که ما در آستانه سوم خرداد قرار میگیریم، دشمن برای اینکه اون حادثه عظیم رو زیر سوال ببره یک سوالی در حوزه رسانه مطرح میکنه که شما برای خرمشهر، برای خوزستان چه کار کردید، و همین رو میگیره. الان 7 روز 8 روزه، حالا بعضی وقتا یه چاشنی هم براشون، یه بستری هم براشون فراهم میشه، مثل همین فرو ریختن 2 طبقه از یک ساختمان 10 طبقه در آبادان. برای همه ما جای سواله چه پردازش عظیمی راجع به این حادثه‌ای که در یک شهر اتفاق میفته. دقیقاً به خاطر همین است که این میدان براشون یک فرصتی است که به کارآمدی نظام جمهوری اسلامی هجمه بکنن، در حالی که همه ملت ما به ویژه مردم خوزستان میدانند که چه خدمات عظیمی در حوزه زیرساختی در خوزستان صورت گرفته، که یکیش سد چرخه، اون دریاچه عظیم مصنوعی است که در اوائل پایان جنگ به همت سپاه و دولت سازندگی ساخته شده، که اگر نبود 2 سال قبل خوزستان رو آب برده بود. ما نتونستیم خوب رو تشریح بکنیم جناب آقای هاشمی، و یک وظیفه و رسالت سنگینی به دوش اصحاب رسانه و فرهیختگان ما هست که با کارهای حرفه‌ای در مقابله با جنگ روانی دشمن بتونن به خوبی اینها رو تبیین بکنن.
انشاءالله. سپاسگزارم، ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. از همصحبتی با حضرت عالی بسیار لذت بردیم. باز هم تبریک عرض میکنیم، باز هم خدا قوت میگیم و قدردانی میکنیم از زحمات و فداکاری های حضرت عالی و همه همکاران.
متشکرم.
پیروز باشید، صبحتون بخیر، خدا نگهدار از اتاری،
خدا حافظ.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
هفت و 37 دقیقه هست، میخوایم بریم سراغ بخش زیبا و بسیار اثرگذار معرفی کتاب. همراه بشیم با سرکار خانم حساسیان. خانم حساسیان سلام، در خدمت شما هستیم.
به نام خالق هستی، به نام خدا سلام، صبح بخیر خدمت شما جناب دکتر هاشمی و شنوندگان خوب برنامه صبح و گفتگو.
سپاسگزارم، متشکرم که همراه ما هستید. خیلی خوشحالیم که این روز چهارشنبه رو با شما شروع میکنیم.
باعث سعادت بنده است.
سلامت باشید. میشنویم، در خدمت شما هستیم. برای ما امروز چه در نظر گرفتید؟
خواهش میکنم. من اول چند بیتی هدیه صبحگاهی از جناب عطار رو خدمتتون عرض میکنم، سپس سراغ کتاب میریم. هر که در بادیه عشق تو سرگردان شد، همچون من در طلبت بی سر و بی سامان شد. بی سر و پای از آنم که دلم گوی صفت در خم زلف چوگان تو سرگردان شد. هر که از ساقی عشق تو چون من باده گرفت، بی خود و بی خرد و بی خبر و حیران شد. امروز چهارشنبه چهارم خرداد به نام روز دستبول و روز مقاومت و پایداری نامگذاری شده. مگر می شود از مردم دلیر و خوب ایران چیزی جز این انتظار داشت؟ مردمی که تا پای جان ایستادن تا ایرانی سربلند داشته باشند. و همین مناسبت من امروز با معرفی کتاب شهید عباس بابایی در خدمت شما خوبانم. با مهرتان همراه من باشید. نویسنده این کتاب سید مصطفی حسینی این کتاب را در انتشارات پشتیبان در آذر ماه سال 1397 به چاپ رساند. کتاب به روایت زندگی خلبان دلیر و بیباک دفاع مقدس پرداخته است. شهید عباس بابایی بزرگمردی است که در مکتب شهادت پرورش یافته، مجاهدی که زهد و تقوایش همچون دریایی خروشان بود، مرد وارسته‌ای که سراسر وجودش را عشق از خودگذشتگی و کرامت فرا گرفته بود، رزمندی که دلاور میدان جنگ و مبارزی بزرگ با نفس اماره خیش محسوب می شد. از زمانی که خود را شناخت تلاش کرد تا جز در جهت خوشنودی حق تعالی قدم بر ندارد. به راستی او گمنام اما آشنای همه است. در بخشی از کتاب شهید بابایی می خوانیم سرلشکر خلبان در هنگام شهادت 37 سال داشتند. ایشان اسطوره‌ای بود از کودکی تا واپسین لحظات عمر گران قدرش، همواره با فداکاری و ایثار زندگی کرد و سرانجام در روز عید قربان به آرزوی بزرگ خود که مقام شهادت بود نائل گردید و نام پرآوازش در تاریخ پر افتخار ایران جاودانه شد. چه خوب است همیشه به یاد داشته باشیم این قهرمانان وطن چگونه با ایثار جان خود سبب آرامش ما در زندگی مان شدند، به طوری که وقتی مستنداتی از این فداکاری ها و از جان گذشتگی ها را میبینیم متوجه میشویم مدیون چه کسانی هستیم. یادشان را گرامی میداریم و بالاترین درجات را در پیشگاه حضرت هم برای ایشان خواهانیم. کتاب ها دنیایی از ناگفته ها و نادیده هاست، از آنها بیاموزیم تا انتخاب راه بهتری برای زندگی داشته باشیم.
انشاءالله. متشکرم از شما، ممنونم هم معرفی که انجام میدید و هم این که عرض کردم، بارها گفتم خانم حساسیان به ما یک نگاه تازه رو نشون میدن، یک دریچه تازه ای باز میکنن. باز هم متشکریم به خاطر همین لطفاتون.
خواهش میکنم، از شما سپاسگزارم که به من افتخار این خدمت رو میدید.
دارید
روزی پر از عشق خداوند برای همین شما رزومندن.
آخر هفته خوب سرشار از سلامتی و شادی داشته
باشید. همچنین شما و شنوندگانتون، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
بعد از معرفی کتاب میخوایم بریم سراغ رو در رو. در این رو در رو میخوایم بپردازیم به موضوع گاز، صرفه‌جویی گاز و اینکه چه میزان صرفه‌جویی با چه الگویی باید انجام بشه در حوزه مصرف گاز. پس با ما باشید در رو در رو.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
برای این بخش جناب آقای مهندس محمد رضا جولایی، مدیریت محترم دیسپچینگ ملی گاز ایران، روی خط ارتباطی حاضر هستند. جناب جولایی سلام.
سلام عزیزم، خدمت شما، صبح بخیر.
حال شما خوبه انشالله؟
متشکرم، من خوبم.
سپاسگزارم. ما اتفاقا دقایقی پیش با یکی از مسئولان سپاه سردار شریف صحبت می‌کردیم و یکی از تأکیداتشون بر این بود که ما بیایم یک نگاهی بندازیم به خدماتی که انجام شده. یکی از خدماتی که نام بردن و روش تأکید داشتن این بود که ما گستره توزیع جغرافیایی گازمون در دنیا شاید بی‌نظیر باشه، این مقدار جمعیت و این وسعت که به همه جا تونستن گاز برسونن. حالا عدد بسیار بالایی رو گفتن، درصد بسیار بالایی رو گفتن. من خواستم همینجا یادآوری کنم، تشکر کنم و همه همکاران شما در شرکت ملی گاز ایران رو، تلاش‌هاشون رو قدردانی کنیم، بدونیم که به یاد هستیم و میدونیم و قدردان هستیم. اما بیایم سراغ موضوع صحبتمون. آقای جولایی، صحبت شده بر سر مصرف شهروندان، این که می شود صرفه جویی کرد، به چه شکل باید صرفه جویی بشه و بعد این صرفه جویی منجر به چه نتایجی خواهد شد و یک سری الگوها قاعدتا باید باشه، بر اساس اون الگوها صحبت کنیم، هم الگوی مصرف، هم الگوهایی که در توسعه شهری ما و فرهنگ شهرنشینی ما، ساختمان سازی ما وجود داره، بر اساس اون باید صحبت کرد. میزان هدر رفت انرژی هایی که تو هر فصل داره انجام میشه، بر اساس اون هم میشه صحبت کرد. ولی الان اولین سوال این هستش که تعرفه‌های جدید گاز به ما چه خواهند گفت برای صرفه‌جویی؟
اول تشکر میکنم بابت وقتی که در اختیار بنده گذاشتین. خب همونطور که اشاره فرمودین ما با یه گستره تقریبا 400 هزار کیلومتری از خطوط لوله طرف هستیم، یعنی یه صحبتی به این صورت برای گاز. برای بخش صرفه‌جویی خب همونطور که میدونین حالا فقط بخش گاز نیست، ما در تمام انرژی ها الان دچار یک ناترازی هستیم در سطح کشور و خب این خیلی جالب نیست، چون به هر حال این یک صندوقی هست برای آینده که باید استفاده بشه، باید چیزی داخلش بمونه که دیگران هم استفاده کنن. این روند مصرف خب خیلی بهینه نیست، باید تلاش کنیم واقعا این وضعیت بهینه ایجاد بشه در داخل خانه هامون که بتونیم در واقع این انرژی رو درست مصرف کنیم، بهینه مصرف کنیم. خب شما میدونین حتما دستی نزدیک 75 تا 80 درصد بعد انرژی کشور گاز هست، یعنی هم به صورت مستقیم گاز در داخل خانه هست، هم به صورت غیر مستقیم، چون برق هم در واقع از گاز داره تولید میشه. طبیعیه پس هم در بخش انرژی ما باید بگیم سر یک صرفه‌جویی یا یک بهینه مصرفی رو باید ایجاد بکنیم در داخل خونه هم. یک بخش کار خب به خود در واقع دولت برمیگرده که مایی که در این شرکت ها هستیم بیاییم و نحوه تولیدمون رو درست کنیم، افزایش تولید داشته باشیم. خب این تا جایی که امکان داشته انجام شده، در حال اینا زمان بر هست، هزینه میبره و به این سادگی نیست که در زمان کوتاهی بشه تولید افزایش داد. پس مثلا دوم برمیگرده به سمت در واقع خود ما که مصرف کننده این انرژی ها در داخل منازلمون هستیم. خب در حال بخش برق مشخص خیلی راحت هست، میشه این سیستم رو کنترل کرد، با خاموش کردن چراغ مردم لمس میکنن این رو و میتونن برق رو صرفه جویی کنن. در بخش گاز خب یه مقدار برقیت متفاوت هست. خب خیلی ها سوال میکنه ما به چه صورتی باید این کار انجام بدیم.
مطبقه این که سوالایی که به ما مطرح شده همین هستش، مگر آب هست که مثلا بگیم آقا حیاتتو باش نشور، ماشینتو باش نشور؟ خب گاز مصرفش مشخص هستش، در چی من صرفه جویی کنم؟ این که سوالایی که اتفاقا میرسه
دقیقا این قابل لمس نیست. گاز رو نمیشه لمس کرد مثل برق و آب که شما شیر رو ببندین یا
چراغ رو مصرف
نمازین. بله این قابل لمس نیست. به هر حال یکی از روش‌هاست این هستش که به هر حال از نظر در و پنجره ساختمون اون سیستم مناسب رو داشته باشه، پرت به بیرون نداشته باشه. سیستم موتورخونه در واقع تنظیماتش به درستی انجام شده باشه، دمای آبی که در واقع اونجا میخواد وارد منازل بشه به درستی تنظیم بشه. اینا مواردی هست که به صورت ملموس هموطنان میتونن رعایت بکنن. اما خب به هر حال عرض میکنم تو بخش انرژی، یعنی شما تو برق هم اگر هموطنان صرفه‌جویی کنن انگار گاز کمتری رو ما مصرف کردیم برای تولید برق. میشه از طریق برق هم حتی به صورت غیر مستقیم در نحوه مصرف گاز صرفه‌جویی کرد. یه قسمت تو کار حالا برمیگرده روی تعرفه‌ها که فرمودین. حالا من وارد اون بحث تعرفه‌ها
قبل از تعرفه‌ها من یک دو تا سوال دیگه هم بپرسم. بحث در و پنجره که فرمودید شما، من اینو با مسئولان توزیع نیرو هم صحبت کردم، در واقع این سوال رو مطرح کردم. اول که من بگم ما حتما احتیاج داریم به یک الگوی مناسب ساخت و ساز، به یک الگوی مناسب طراحی ساختمان، حتما این رو نیاز داریم. به عنوان مثال من این چیزی که میدونم این که ساختمان مرکزی وزارت نیرو این الگو درش استفاده شده که کمترین میزان هدررفت انرژی درش باشه. اما آیا ما کاری کردیم، تونستیم کاری بکنیم که این در تمام اقصا نقاط کشور هم اجرا بشه؟ ما تصورم بر این هستش که اگر بخوایم سراغ این موضوع بریم احتیاج به هزینه بسیار سنگینی داریم. این با توجه به وضعیت کشور نه در قالب سوبسید و پرداخت یارانه و اینا میسور هستش، نه به اشکال دیگه. الان در شهرها، نمیخواد خیلی شهرهای متوسط یا پایین‌ترمونم بریم، همین در شهر تهران چند درصد منازل ما به روز ساخته شدن؟ چند درصد منازل ما هدررفت انرژیشون نزدیک به صفر که چه عرض کنم ایدئال هستش، استاندارد هستش، میتونم بگم درصد قلیلی اینجور هستن. بقیه منازل هستن و منازل مسکونی هستن یا ساختمون هایی هستن که تبدیل به اداره شدن که در پنجره های فلزی قدیمی دارن که در زمستان باد سرد در حال ورود و خروج هست، در تابستان هم باد گرم. سرد کردنش در تابستان، گرم کردنش در زمستان هزینه بسیار سنگینی میبره، این قابل انکار نیست. اما چیکار کنیم؟ آیا بیایم تعرفه‌هاشون رو بالا ببریم یا اینکه کمکشون کنیم که یه کاری کنن که هدررفت انرژیشون کم باشه؟
ببینید همون تو که تمام این کار در واقع زیرساختی هست، یعنی سازمان نظام مهندسی باید در بخش مرکز 19 که در خصوص ساختمان هست و باید در موقع ساخت ساختمان این موارد رعایت کنه.
حالا اینکه مال از این به بعده، این مال اینا که دارن میسازن، اینا که هستن
قبلی ها که بخواد استفاده بشه خب طبیعتا هزینه و زمان میبره. یعنی ما با یک حجم مثلا با 1000 نفر طرف حساب نیستیم، یک حجم عظیمی از خونه الان ساخته شده، نه در تهران، در اصلا در روستاها و شهرهای دیگه هم این شادی مفصلا رعایت نشه. در حال از این بعد باید رعایت بشه. برای قبلی ها عرض کردم یه قسمت کارش به این صورتی که حالا مثلا تو خونه هایی که روستایی هست یا تعداد اتاق های زیاد
اصلا اصلا نریم سراغ روستا، تو همین شهرمون. حالا روستاها الان ما داشتیم اتفاقا آمار روستا میدیم، تعداد روستای مثلا شهرشون خیلی کمه، هرچند باید بهش توجه کرد، ولی الان میخوام بگم که تعداد قابل توجهی مصرف اعظم ما راجع به شهرنشینی صحبت میکنیم که در پنجره مناسبی نداره. الان شما بخواید در پنجره دو جداره تبدیل کنید، یعنی در پنجره فلزی قبلی تبدیل کنید به دو جداره عایق، چقدر هزینه‌اش هست؟ اگر اشتباه نکنم متری 2-3 میلیون تومان پولش هست.
بله. ببینید الان که برمیگرده به سمت اینکه ما فرهنگمون در پوششمون در داخل منازل به چه صورتی. یعنی دمای رفاه رو می‌خوایم چی تعریف کنیم برای خودمون. دیگه اگر این مواردش رو فرض کنیم مثلا نمیتونیم اجرا کنیم، خب حالا گاز در زمستان هست. پوشش رو مثلا با درست کنیم، دمای رفاه باید بیاد رو 16 درجه، نمیتونه رو 26 درجه باشه. البته برای تامین 26 درجه داخل منزل شما یه مقدار زیادی باید آب گرم و گاز مصرف کنید تا بتونید سیستم دوا گرماش خونه رو حفظ کنید. یه مورد دیگه ای هم که حالا هست که اینم باید حتما سازمان نظام مهندسی مقرراتشون رو اصلاح کنن، ما در داخل شهرهای الان میبینیم تو تهران خونه ساخته میشه با کولر گازی. متاسفانه خب تهران احتیاج به کولر گازی نداره واقعا. این کولر گازی برق زیادی مصرف میکنه، اون برق احتیاج به گاز زیادی داره که تولید بشه، این خودش باعث ناترازی میشه. ما همینجا فرهنگ مصرف رو عملا برای مردم تغییر بده.
این تعارض خب یه بار راجبش با شما صحبت کنیم، هرچند وقتمون به پایان رسیده. این تعارض مشکلمون تو این تعارض هم هستش. وقتی میایم صحبت میکنیم کولر آبی که راجبش صحبت میکنیم، میگن تو این شرایط بی آبی کشور، در این شرایطی که آب نداریم، در یک کولر آبی شاید روزی 50-60 لیتر آب رو داره تبخیر میکنه تا یک حالا خنکی چه مطبوع چه نامطبوع، با وجود تمام نمیدونم احتمال آلایندگی هایی که در اون رطوبت وجود داره وارد شهر وارد اتاق بشه. میخوام اینو عرض کنم، اگه طرف توصیه میشه آب کم مصرف بشه، بیایم خب پس سراغ چی خنک کننده جایگزین میشه؟ گازی. اگه طرف دیگه بحث انرژی اون است، این تناقض رو چیکارش کنیم آقای مهندس؟
ببینید بخش آبی که در داخل کولرها استفاده میشه به مراتب ناچیزتر از گازی برقی هست که تو کولر گازی استفاده میشه، چون برای همون برق کولر گازی آب هم باید استفاده بشه، ممکنه یه درصدش آب باشه، اصلا یه از صدای آبی ما استفاده کنیم.
محاسبش کرد ببینیم.
بله میشه حساب کرد، ولی طبیعتاً کولر گازی شاید مثلا برای جایی مثل تهران که هوای خشک و حالت یه مقدارم مرطوب داره مثلا خب خیلی مناسب نباشه، واقعا در نظر مصرف برقش خیلی زیاد میشه.
سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی، ممنونم از همراهیتون، صبح بخیر میگیم، ممنونیم از توضیحاتی که دادید، آرزوی موفقیت داریم تا ارتباط بعدی با حضرت عالی خداحافظی کنیم.
صبح بخیر، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و 54 دقیقه هست. در این بخش ما میهمان بسیار ارجمندی داریم، حضرت آیت الله کعبی، نماینده و عضو محترم هیئت رئیسه مجلس خبرگان روی خط ارتباطی ما هستند. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنم محضر شریفتون.
ارادتمندم، خیلی خوشحالم که در خدمت حضرت عالی هستیم. ما دو مناسبت رو هم دیروز هم امروز داریم. دیروز روز سال روز آزادسازی خرمشهر بود، روز خرمشهر قهرمان. امروز هم روز دزفول هست، روز مقاومت هستش. درباره هر دوی اینها میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم، بشنویم از بیانات شیوای حضرت عالی استفاده کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سال روز فتح و آزادی خرمشهر در 3 خرداد 61 و نیز چهارم خرداد روز مقاومت دسفول را گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح شهدای بزرگی نظیر شهید جهان آقا و شهید سید عبدالرضا موسوی و شهید سیاد شیرازی و شهدای بزرگ به مردم قهرمان دسفول که در مقابل حملات موشکی رژیم بعثی مقاومت بی‌نظیری داشتن. همون گونه که امام فرمودن خرمشهر را خدا آزاد کرد و اگه ما بتونیم با همون روحیه و همت فتح خرمشهر و مقاومت دسفول پیش بریم و از ما اراده از خودمون نشون بدیم، قطعا دولت و ملت میتوند اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد و ملت ایران با الهام از فتح خرمشهر و مقاومت دسفول و دولت مردانمون هم با الهام از فتح خرمشهر و مقاومت دسفول میتونن غلبه بکنن بر مشکلات و عبور بکنن از سختی ها. و در واقع ما متاسفانه تو این ایام شاهد این حادثه غمبار و تلخ مترو پل آبادان شدیم که تعداد قابل توجهی از هموطنان آبادانی مصیبت زده شدن که تسلیت عرض میکنیم. خوشبختانه رئیس جمهور، دادستان کل کشور، مسئولین محلی، دادگستری، دادستانی استان، مسئولین محلی، هلال احمر، وزیر کشور، همه اومدن تو صحنه و دارن کمک میکنن و آوابرداری میکنن و امیدواریم که جلوی حوادث شبیه این حادثه گرفته بشه و مسئولین متولیان در واقع بررسی بکنن و بخوان از نظام مهندسی میزان استحکام ساختمون ها و همینطور بحث ایمنی کار و کارگاه های بزرگ صنعتی که حوادث مشابهی اتفاق نیفته. امروز همینطور روز برگزاری کنگره 4000 شهید روحانیز در قوم مقدس که رئیس جمهور محترم و فرمانده سپاه و روحانیت معظم از سراسر کشور حاضر میشن در قوم. روحانیت همیشه پیشگام حضور در خط اول حل مشکلات مردم بودن و هستن، هم در سیل و هم در زلزله و هم در کرونا و هم در زمان 8 سال دفاع مقدس و حتی فتح خرمشهر. روحانیت در قالب رزمی تبلیغی حاضر بودند در صحنه و شهدای بزرگی را تقدیم کردند که ما درود می‌فرستیم به شهدای روحانیت، به ویژه شهدای عملیات بیت المقدس مثل شهید ردانی و شهید میسمی و یاد این شهدای بزرگ را گرامی
می‌داریم. سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضور حضرت عالی، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم، توفیق باشه ان شاء الله. التماس دعا داریم با حضرت عالی، خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله. و بعد از صحبت با حضرت آیت الله کعبی، نماینده محترم و عضو محترم هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، می‌خوایم بریم بررسی کنیم ببینیم برای موضوع تحقق شعار سال چه الزامات بایدهایی وجود داره که تبدیل بشه به یک بستر قانونی برای اینکه شعار سال انشالله امسال محقق بشود. هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر محمد رضا دشتی اردکانی، نماینده محترم مردم در دوره 11 مجلس شورای اسلامی و همینطور عضو کمیسیون برنامه و بودجه.